استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام و روز بخیر. ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را با من فرشتن نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: افتتاح مذاکرات بین الافغانی میان نماینده های دولت افغانستان و طالبان این بار در تهران، وزارت خارجه ایران در این مورد خبر داده. اما در داخل افغانستان یک مقام محلی از افتادن تمامی ولسوالی های بادغیس و دست طالبان خبر می دهد. روزنامه های چاپ امروز کابل را در ادامه مرور می کنیم. در مسائل جهان، از هشدار امریکا و اتحادیه اروپا به ایران به خاطر غنی‌سازی یورانیم این کشور برایتان خواهیم گفت و در ادامه برنامه کاروان زهر نشر می شود.
پیش کسایی بودم که خودشان معتاد بود، نه از خاطر و که معتاد بود من معتاد شدم.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
ایران از افتتاح اجلاس گفتگوهای بین الافغانی در تهران خبر داد. یک مقام ولایت بادغیس از افتادن تمامی ولسوالی های این ولایت به دست طالبان سخن می زند و رئیس جمهوری ایالات متحده و معاونش امروز نشسته برای بحث در مورد مبارزه علیه حمله های سایبری را رهبری خواهند کرد. سلام، خوش آمدید. وزارت خارجه ایران از افتتاح اجلاس گفتگوهای بین الافغانی به اشتراک نمایندگان طالبان و دولت افغانستان و مقامهای ایران در تهران خبر داده. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه ایران، محمد یونس قانونی، رئیس پیشین ولسی جرگه افغانستان، ریاست هیئت جمهوری اسلامی افغانستان و شیر محمد عباس استانگزی، معاون دفتر سیاسی طالبان، رهبری هیئت این گروه را به دوش دارند. بیشتر تا لحظات دیگر. یک مقام ولایت بادغیس از افتادن تمامی ولسوالی های این ولایت به دست طالبان خبر داده. حسام الدین شمس، والی بادغیس، به رادیو آزادی همچنان گفت که جنگجویان طالبان وارد شهر قلعه نو، مرکز این ولایت شدند. طالبان در دو روز گذشته ولسوالی های آب کمری، مقر و قادس ولایت بادغیس را تصرف کردند. مقام های بادغیس کشته شدن دست کم 30 تن از نیروهای اردوی ملی، پلیس و امنیت ملی را در این جریان تایید کردند. یک منبع آگاه که به خاطر حساسیت موضوع خواست نامش افشا نشود به رادیو آزادی گفت که خواجه مراد، عامر امنیت این ولایت و بیش از 100 نیرو به طالبان پیوستند. گروه طالبان ادعا کرده که بیش از 200 تن از نیروهای افغان با اسلحه و مهماتشان با این گروه یکجا شدند، اما مقامهای محلی تایید نکردند. جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، و کامالا هاریس، معاون ریاست جمهوری آن کشور، امروز نشست مقامهای امنیتی آمریکا برای بحث در مورد مبارزه علیه حمله های سایبری را رهبری خواهند کرد. متخصصان امنیت سایبری آمریکا گفتند که بر شرکت کاسیا مستقر در ایالت فلوریدا به هدف باجگیری و کار یک گروه روسی زبان بوده. جین ساکی، سخنگوی قصر سفید، دیروز اعلام کرد که نشست امروز بخشی از پاسخ ایالات متحده به سومین حمله بزرگ به هدف باجگیری است که گمان می رود از سوی جنایتکاران مستقر در روسیه آغاز شده باشد. هنوز گستردگی این حمله روشن نشده. طراحان حمله دوم ماه جولای خواهان دریافت 70 میلیون دلار شدند. دلیپ کمار، یکی از هنرپیشه‌های بزرگ سینمای هند، مشهور به سلطان تراژدی، در سن 98 سالگی درگذشت. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، دلیپ کمار امروز در یک شفاخانه شهر ممبئی چشم از جهان بست. نام اصلی دلیپ کمار محمد یوسف خان بود که در سال 1921 زاده شده بود. با سلسله رقابت‌های جام ملت‌های اروپا، دنمارک و انگلستان 11:30 امشب به وقت افغانستان به میدان می‌روند. در مسابقه تماشایی دیشب ایتالیا پس از شکست دادن اسپانیا به دور نهایی این بازی ها راه یافت. برنده بازی امشب یک شنبه به مساف ایتالیا خواهد رفت. بازی های جام ملت‌های اروپا پارسال به دلیل همگیری ویروس کرونا برگزار نشد و 11 ماه جون امسال به تعویق افتاده بود. و دومین کمپ تمرینی تیم ملی کرکت افغانستان به هدف اشتراک در رقابت‌های بین‌المللی پنج آوره سه شنبه در کابل آغاز شد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت که در این کمپ 28 ورزشکار از سوی مربی‌های داخلی و خارجی به تمرینات گوناگون می‌پردازند.
از طرف کرکت بورد افغانستان مرحله دوم کمپ تمریناتی تیم ملی در کابل آغاز شد که بازیکنان در جریان این کمپ تمریناتی در عرصه‌های مختلف تمرینات خویش را انجام خواهد داد.
کمپ اول تمرینی تیم ملی کرکت افغانستان هفته گذشته پایان یافت.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیو پیک خوش آمدید میگویم. تا روشان در بخش تکنیک مرا همراهی میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها، منطور که در خبرها هم شنیدید وزارت خارجه ایران در اعلامیه گفته که مذاکرات بین الافغانی میان نماینده های دولت افغانستان و طالبان در تهران افتتاح شده. جکفر احمدی در استودیوست و جزئیات بیشتر داره. جکفر جان، در اعلامیه وزارت خارجه ایران بیشتر چی گفته شده در این مورد؟
تشکر فرشته جان. در اعلامیه وزارت خارجه ایران آمده که محمد جواد ظریف وزیر خارجه این کشور در سخنرانیش در اجلاس امروز گفت که مردم و رهبرای سیاسی افغانستان باید برای آینده کشورشان تصمیم‌های دشوار بگیرند، اما گفته نشده که در اینجا هدف از تصمیم‌های دشوار چیست. بر اساس اعلامیه جواد ظریف با اشاره به ادامه درگیری‌ها در افغانستان، بازگشت به میز مذاکرات بین‌المللی و تعهد به راهکارهای سیاسی را بهترین انتخاب از سوی رهبران و جریان‌های سیاسی افغانستان دانسته. طوری که می‌دانین پس از گشایش گفتگوهای بین‌المللی در ماه سپتامبر در دوحه پایتخت قطر، به گفته مقام‌های ارشد حکومت افغانستان پیشرفت ملموس در مذاکرات صورت نگرفته و این مذاکرات سبب پایان جنگ و برقراری آتش بس در افغانستان نشده. اخیراً عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان طالبان را مقصر دانست. شما می دانید که در هفته های اخیر طالبان کنترل ده ها ولسوالی را در مناطق مختلف افغانستان در دست گرفتن، اما آنسو دیروز حمدالله موهب مشاور امنیت ملی افغانستان هم از بازپسگیری 14 ولسوالی خبر داد. به گفته وزارت خارجه ایران، جواد ظریف در نشست امروز گفت که برای بهبود اوضاع کنونی ایران آماده است تا در روند صلح افغانستان کمک کنه.
و طالبان در این رابطه چی گفتن؟ اونا واکنش از این افتتاح این اجلاس در ایران معلومات دادن؟
خب طالبان واژه مذاکرات بین الافغانی را ذکر نکردن، اما تایید کردن سفر حیاتش به ایران را. ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان این گروه در توییترش نوشته که هیئت این گروه در نشست به اشتراک محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و برخی از شخصیت‌های افغان شرکت کرده. به گفته مجاهد، صلح و امنیت در افغانستان و منطقه و موضوعات مربوط به مهاجران و مرز با ایران از مسائل مورد بحث است، اما آقای مجاهد در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرده.
شما گفتین که طالبان واژه مذاکرات بین الافغانی استفاده نکرده، وزارت خارجه افغانستان در این مورد چی میگه؟
خب تا کنون حکومت افغانستان، مشخصا وزارت خارجه کشور، به گونه رسمی در این مورد چیز نگفته. سوالی وجود دارد که آیا حکومت افغانستان در جریان اجلاس امروز در تهران هست، چهره های مثل آقای قانونی که در این اجلاس شرکت کردند، در هماهنگی و مشوره با حکومت افغانستان با آنجا رفتن. سوالی است که هنوز پاسخش را نداریم. در تماسی که با حامد تعذیب معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان من داشتم، آقای تعذیب وعده کرد که نظر وزارت خارجه را در این مورد با ما شریک خواهد کرد.
بسیار زیاد تشکر. جعفر احمدی بود که در مورد افتتاح مذاکرات بین الافغانی میان نماینده های افغانستان و طالبان در تهران جزئیات داد. این مذاکرات در حال افتتاح شده که نقاط مختلف افغانستان شاهد درگیری ها و ناامنی هاست. در بادغیس که پیش از 1000 کیلومتر با تهران فاصله دارد، از تجدید عملات طالبان خبر داده شده. یک مقام ولایت بادغیس از افتادن تمامی ولسوالی های ولایت به دست طالبان خبر میده. جزئیات بیشتر از همکارم میشنوم که با ما در یک تماس تلفنی وصل شده. سلام به شما، لطفا آخرین جزئیات در رابطه با وضعیت کنونی در بادغیس با شنونده ها شریک بسازین.
بله فرشته جان، دقایق قبل حسام الدین شمس والی ولایت بادغیس تصویری از خود که در قلعه مرکز ولایت بادغیس قرار داشت که خودش مجهز با سلاح کلاشینکوف بود، همراه با یک از معاونینش به رسانه ها فرستاده و ادعا کرده که ما در حال پیشروی هستیم و طالبان در حال عقب نشینی هستند. آقای شمس گفته که طالبان تلفات در درگیری که در قلعه داشتند، که صبح امروز وارد شهر قلعه شده بودند، اینا تلفات متعمل شدند که ایجاد برخی از افراد طالبان در بازار قلعه وجود داره. می اکنون هم او همچنان گفت که تأسیسات حکومتی مانند ساختمان ولایت، ساختمان قمانداری امنیه، لوای کندک اردوی ملی و همچنان ریاست امنیت ملی و برخی دیگر از ساختمان ها در کنترل نیروهای امنیتی در شهر قلعه قرار داره و نیروهای مشترک امنیتی در تلاش از این هستند که بتونن طالبان از کاملا از قلعه بعقب برانن. او همچنان به مردم بادغیس به خصوص باشندگان شهر قلعه اطمینان داده که ما با تمام توان تلاش میکنیم که بله، آرامش رو دوباره بر بگردانیم.
آیا از تلفات در این میان چیز گفته شده؟ چرا که درگیری ها شدید قسمه که شما هم گفتین، از تلفات دو طرف چی گفته شده؟
تا کنون آمار خاصی از تلفات امروز که ناشی از جنگ و درگیری در قلعه باشه ارائه نشده. فقط والی ولایت بادغیس اشاره کرده به تلفات طالبا و آمار نداده. اما در دو روز گذشته که در سه روز گذشته که سه ولسوالی ولایت بادغیس مثل مقر، قادس و آبکمری به دست طالبا سقوط کرد که مقامات محلی از جمله والی ولایت بادغیس پذیرفت این مسئله. در گفته شده که در ولسوالی مقر ولایت بادغیس بین 20 تا 30 تن از نیروهای امنیتی افغان قسمت نیروهای مشترک اینا جان باختند و شماری هم زخمی شدند. و همچنان گفته شده که بیش از 100 نیروی امنیتی شامل اردوی منطقوی، خیزش‌های مردمی و کندک قطعه مفرده امنیت ملی همراه با آمر امنیت قمندانی امنی ولایت بادغیس با چند تن از آمرین حوزه به طالبا یک جا شدند.
گفته میشه که زندان در بادغیس شکستانده شده و زندانی ها هم پا به فرار گذاشتند. در این رابطه معلومات شما چیست؟
بله، در نخستین آغاز ورود طالبا به شهر قلعه منابع مردمی از شکستاندن دروازه زندان سخن زدند که تمام زندانیایی که در این زندان حضور داشتند از زندان فرار کردند. اما مقامات امنیتی در آغاز چیزی نگفتند و لحظات قبل حسام الدین شمس والی ولایت بادغیس به رادیو آزادی گفت که بله، زندان شکستانده شده و او ادعا کرد که از طریق افراد نفوذی که وجود داشته این دروازه را شکستاندند. اما گفت که وقتی که نیروهای امنیتی در کوچه ها و جاده های شهر قلعه حضور داشتند، جلو زندانیان گرفتند که به گفته آقای شمس حدود 80% از زندانیانی که از زندان بیرون شدن دوباره از سوی نیروهای امنیتی گرفتار شدند و به زندان منتقل شدند. و اکنون هم به گفته والی ولایت بادغیس ساختمان زندان مرکزی بادغیس به دست نیروهای امنیتی افغان است.
اگر از وضعیت مردم در این میان بگوین، با تجدید درگیری ها در بادغیس یا مردم مجبور شدن که از مناطق و خانه های خود بیجا شوند، وضعیت مردم در کل چیگونه است؟
ما ارتباط داشتیم با اقشار مختلف در ولایت بادغیس و همچنان خود ولی ولایت بادغیس هم اطلاعات داد. در آغاز ورود طالبان ولی ولایت بادغیس گفت که مردم در سراسیمگی به سر میبرند. برخی از خانواده های ساکن در قلعه‌نو و فروز گذشته قلعه‌نو را ترک کردند به سوی ولایت همجوار، به خصوص هرات اونا خود انتقال دادند. و حالا به گفته والی تمام دکان‌های شهر قلعه‌نو مسدوده و مردم در خانه‌های خود به سر می‌برند. و والی اطمینان میده که ما تلاش می‌کنیم که این سراسیمگی که ایجاد شده بوده ایره برطرف بسازیم.
بسیار زیاد تشکر همکارم. در رابطه به تجدید عملیات طالبان در بادغیس گزارش میداد اسامالدین شمس، والی بادغیس، گفته که جنگجویان طالبان وارد شهر قلعه‌نو مرکز این ولایت شدند، اما اطمینان داده که پیشروی از سوی نیروهای امنیتی انجام شده و نمیگذارند که ولایت به گونه کامل به دست طالبان سقوط کند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
به نشر گزارش ها از رادیو آزادی ادامه خواهیم داد. اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
ایجاد مرکز واحد کنترل در گمرک اسلام قلعه برای طی مراحل اسناد کالاهای صادراتی در ولایت هرات. فواد احمدی، سخنگوی وزارت تجارت و صنعت، امروز به رادیو آزادی گفت که این مرکز با هزینه بیش از 10 میلیون افغانی از بودجه انکشافی افغانستان برای تسهیل پردازش اسناد محموله های صادراتی کشور ایجاد شده است. آقای احمدی گفت که ایجاد این مرکز در ولایت هرات می تواند تسهیلات لازم را برای افزایش صادرات محصولات این کشور فراهم کند. او همچنان افزود در 2 هفته پیش این مرکز در ولایت‌های کابل، کندهار و ننگرهار نیز ایجاد شده است و در آینده نزدیک به دیگر ولایت‌های مرزی نیز ایجاد خواهد شد. مسئولان میگویند که هدف این مرکز در گمرک‌های کابل، کندهار، ننگرهار و هرات افزایش صادرات و کاهش زمان لازم برای تکمیل اسناد است. سربند و کانال چهاردهی در بتیکوت ننگرهار به بهره برداری رسید. اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت و مالداری، امروز به رادیو آزادی گفت که هزینه ساخت این بند و کانال 7.81 میلیون افغانی است که 2700 جریب زمین آبیاری را تحت پوشش قرار می دهد و بیش از 300 خانواده از آن بهره مند می شوند. آقای رستمی افزود که ساخت این سربند و کانال از 30% تا 40% ضایعات آب جلوگیری می کند و با استفاده از این سربند و کانال حاصلات زمین ها 20% تا 30% افزایش می یابد. او افزود درازای این بند 50 متر است و یک دیواره نگهدارنده 574 متری و یک کانال آبیاری 271 متری دارد. این هم نرخ ارزهای خارجی در برابر افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 81 افغانی و 65 پول، یک یورو 96 افغانی و 50 پول، یک پوند انگلیس 112 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 21 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 27 پول، 1000 روپیه هندی 1080 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 495 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر روزنامه‌های چاپ امروز کابل را مرور خواهیم کرد. اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که آمریکا و 3 کشور اروپایی هشدار دادند که عملکرد ایران برای تولید یورانیم 20% گفتگوها در مورد احیای توافقنامه هسته‌ای 2015 میلادی را با تهدید مواجه می سازد. در اعلامیه اخیر وزرای خارجه 3 کشور اروپایی تاکید شده که زمان به نفع هیچ یک از طرف ها نیست. آرش امایون جزئیات بیشتر داره.
ایالات متحده آمریکا و 3 کشور اروپایی دیروز 6 جون هشدار دادند که اقدامات اخیر ایران برای تولید یورانیوم فلزی 20% گفتگوها در مورد احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی موسوم به برجام را به مخاطره می اندازد. این گفتگوها در شهر ویانا پایتخت اتریش صورت می گیرد. وزرای خارجه سه کشور اروپایی که در مذاکرات ویانا اشتراک دارند در یک اعلامیه مشترک از هدف ایران برای تولید یورانیوم فتیزی 20% برای مواد سوخت ریاکتور تحقیقاتی ابراز نگرانی عمیق کردند. وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و جرمنی تأکید کردند که این اقدام ایران تخطی جدی از تعهدات این کشور در چارچوب برنامه جامعه اقدام مشترک یا برجام است. به گفته این سه کشور اروپایی، ایران با تازه ترین اقداماتش نتیجه موفقیت آمیز مذاکرات ویانا را با وجود پیشرفتی که تا اکنون در 6 دور مذاکرات به دست آمده تهدید می کند. اداره بین المللی انرژی اتمی یک روز پیشتر از این اعلام کرده بود که ایران به این نهاد اطلاع داده که قصد دارد یورانیوم فلزی 20% را برای مواد سوخت ریاکتور تحقیقاتی تولید کند. این اداره در گزارش خود گفته که ایران اطلاع داده که اکساید یورانیوم 20% غنی شده را به تأسیسات هسته‌ای اصفهان منتقل کرده تا به یورانیوم فلزی تبدیل شود. وزرای خارجه سه کشور اروپایی میگویند ایران هیچ نیاز صلح‌آمیز به ساخت و تحقیقات در زمینه یورانیوم فلزی که گام کلیدی در ساختن سلاح هسته‌ای است ندارد. به گفته وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و جرمنی، این اقدام در شرایط انجام شده که ایران با خروج از تدابیر نظارتی توافق شده در موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی به طور اساسی دسترسی‌های اداره بین‌المللی انرژی اتمی را به تأسیسات و برنامه هسته‌ای آن کشور محدود ساخته است. در ادامه اعلامیه مشترک وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و جرمنی از ایران خواسته شده که بدون تأخیر همه فعالیت‌هایی که در تخطی با موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی قرار دارد را متوقف کرده و به مذاکرات در ویانا برگردد. در این اعلامیه همچنان تأکید شده که زمان به نفع هیچ یک از طرفان است. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا در سال 2018 میلادی واشنگتن را از موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی قدرت‌های بزرگ جهان با ایران خارج ساخت و تحریم‌های شدید را دوباره بر تهران وضع کرد. اما جو بایدن رئیس جمهور فعلی آمریکا آمادگی خود را برای پیوستن مجدد به این توافقنامه مشروط بر آن که ایران شرایط را آن را عملی کند ابراز کرده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تا لحظات دیگر از شرایط زندگی زنان بیجا شده در نتیجه ناامنی ها براتون میگیم. اکنون روزنامه های چاپ امروز کابل را با هم مرور میکنیم.
روزنامه مسیر پرسیده جنگ تبلیغاتی وظیفه رسانه ها یا حکومت. روزنامه نوشته است در این اواخر مسئولان حکومت گفتند طالبان آنگونه که تبلیغات می کنند در جنگ پیشرفت نداشته است. پس از آن به اظهارات حکومت اشاره شده که رسانه ها خبرنگاران برخی فعالان رسانه های اجتماعی و برخی سیاسیون را متهم به تبلیغ به نفع طالبان کرده است. به باور نویسنده در نخست ادعای تبلیغ به نفع طالبان درست نیست. اگر هم درست باشد مسئول آن مقام های حکومتند که چگونه رسانه ها تحت حاکمیت دولت این کار را می کنند. نویسنده همچنان تاکید می کند که وظیفه رسانه ها نشر واقعیت ها است، اما اگر چیزی خلاف واقعیت ها از سوی رسانه ها نشر شود می توان آن را زیر سوال برد و علیه آن اقدام کرد. این روزنامه دستگاه تبلیغاتی حکومت را ناکام دانسته و تاکید می کند که حکومت رسانه ها را مقصر شکست خود می داند. این روزنامه توصیه می کند که مقام های دولتی مشکلات خود را حل کنند و تحت فشار قرار دادن رسانه ها و خبرنگاران یا درگیر کردن آنها در جنگ‌های تبلیغاتی نه قانونی است و نه هم پیامدهای مثبتی در پی دارد. روزنامه هیواد نوشته که حمله پاکستان به افغانستان تحت عنوان تروریسم و طالبان و اظهارات علنی مقامات پاکستانی علیه افغانستان باعث ایجاد نگرانی‌های جدی شده است. در ادامه آمده که این کشور در تلاش است تا پس از عقب نشینی نیروهای خارجی یک حکومت دست نشانده در افغانستان داشته باشد و به همین علت حملات تروریستی خود را در افغانستان شدت بخشیده است. پس از آن به اظهارات شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان اشاره شده که گفته بود پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان خشونت‌ها و بی‌قانونی در این کشور حاکم می شود و طالبان به قدرت می رسند و پس از آن پاکستان مرزهای خود را می بندد. نویسنده تاکید می کند که حکومت افغانستان ابتدا باید تلاش کند تا جلوی تجاوزات پاکستان و تبلیغات پاکستان به نفع تروریسم را بگیرد و سپس جامعه جهانی در این زمینه باید به افغانستان کمک کنند، با تروریسم مبارزه کرده و سلولهای تروریستی و منابع مالی آن را از بین ببرند. بر روزنامه افغانستان نوشته است سقوط ولسوالی‌ها و پیشروی چشمگیر طالبان سوالات را در اذهان عمومی ایجاد کرده است. به باور نویسنده در پشت این تبلیغات سازمان‌های اطلاعاتی منطقه‌ای و جهانی دخیل هستند و وزارت مدیریت می‌کنند. نویسنده همچنان از رسانه‌ها به علت تبلیغ به نفع طالبان انتقاد کرده و می‌گوید دولت افغانستان برنامه‌ای برای کنترل آن ندارد. نویسنده تاکید می‌کند که رسانه‌ها در شرایط کنونی مسئولیت بزرگی دارند که خبرهای آزاد و بی‌طرف را منتشر کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. زنانی که در بخش صنایع دستی کار می‌کردند به علت ناامنی از روستاهای خود به شهرها نقل مکان کردند. این نقل مکان‌ها پس از سقوط ولسوالی‌ها در شمال افغانستان بیشتر شده. بیشتر در این گزارش.
شما
گروهی از زنان بیجا شده در کمپ پل خراسان شبرقان که از ولایت های فاریاب و سرپل آمده اند پشمریزی می کنند. این زنان که تعدادشان به 150 تن می رسد، حاصل یک هفته کارشان فقط 50 افغانی یا کمتر از یک دلار است. راضیه باشنده اصلی ولسوالی قیصار فاریاب نیز یکی از این زن هاست. او با یک دست خود پشم گوسفند و با یک دست کلوله های تار را چرخ می دهد تا تار بیشتری جمع کند. این خانم دیهاتی از دریافت 50 افغانی حاصل یک هفته کارش راضی است.
از قیصار فرار کردیم. جنگ زندگی ما را بیخی مشکل ساخته بود. اونجا مالداری داشتیم، پشم ریزی می کردیم و تا را به قیمت خوب و قالین بافان خوی می فروختیم. اینجا هم با زنان پشم ریزی می کنیم، اما فقط 50 افغانی در بدل رشتن یک کیلو تار به ما می دن. پول ناچیز است، اما بازم غنیمت است که حداقل کار داریم.
بازم بزا یخش خوش بزا شکار تا پلا بزا
انجمن قالین بافان جوزجان در شهر آقچه است. او میگوید شهرت قالین افغانی حاصل دسترنج زنانی است که تار با کیفیت از پشم گوسفندان نسلی خود افغانستان تولید میکنند. اما بازار قالین ضعیف شده، مالکان کارگاه های قالین بافی مجبورند فرمایشات دست بافت دوم و سیوم را به قیمت ارزان بگیرند تا بیکار نمانند.
فعلا خریدار نیست و نمیایم. از همه خاطر فروشات و بازار قالین خوب نیست. امیدوار هستیم که در آینده خریدار بیاید بخیر و فروشات و بازار قالین رونق پیدا بکنه.
آمینه مخلص‌زاده فعال حقوق زن در فاریاب از وضعیت زنان بیجا شده نگران است. او گفت اغلب زنانی که در ولسوالی های فاریاب مشغول تولید تار قالین بودند در این اواخر به دلیل جنگ ها بیکار شدند. با گفته او شماری هم ولسوالی خود را ترک کرده و شهرها بیجا شدند.
اکثر از خانم ها که در اطراف هستن مخصوصا در بوسپاری ها مطلوب کار قالین بافی و دیگین بافی بودن. متاسفانه این جنگ ها باعث شد که اکثر مردم از بوسپاری ها مواجه شدن در شهرها.
صنعت پشمریزی از گذشته های دور از مشاغل زنان در روستاهای افغانستان بوده است. زنان پشمریز میگویند تار بی کیفیت خارجی قالین افغانی را بدنام کرده و باید زنان افغان که با زحمت تار با کیفیت تولید میکنند حمایت شوند.
پیام ها و نظریات شما.
ما از مجرین هستیم، از ولایت بابغیس، ولسوالی بالامرغا. بالامرغا و میدان جنگ همین دو سال میشه. همینجا فقط یک دو تا کمپل به امرای خودم آوردیم. اسم من سرگل اکازایی. لاسه با مامانجرین هیچی نرشده، نیم کومک کده. همی 6000 روپیه به یک سال به 12 ماه. تو خود سنجش کو حساب کو که همی در شب چند روپیه میرسه. یه مردم خاک میخوره با خاک. هرچی که جنگ میشه کشته و زخمی میشه، خانه های مردم، دکان های مردم به غارت برده میشه، همه خراب شده، تخریب شده، همه میگه مردم از دل رفته، مردم مهاجر شده، به هرات مهاجر شده، نیمروز و فرا و همجوارا مساوی شده، مهاجر شده، به ایران مهاجر شده. هیچ کس از این شیندن کس چیز نمیده، کس به غم از این شیندن از جغرافیه افغانستان نیست. چی غمه؟
من نمیسته پیغام میشه که وقت شما ملو میانه که نشبش نمگنن خدا کنه که میرو نشب کنن نمی ماجیدی نیست نمی جایی هست نمی کلگی مگردم ما رو سریم نمکنه از این سوالی دیگه اینجا ماجر افتاده این بیشتر نوشت افتاده این زن بیوست و متیما در قدیم است دختر جوانم شهید شده که یعنی پا مزورم فرماش پول کده نه پیسه مده نه ماجیدی سریم کنه نه ما رو کدوم کسی ما یه وقتی ما بیزن نوشتیم جا فاده این ما 4000 کرایه ندیم زمین ها میمین های ما کل ما رفت خانه ما گو داشتم مال داشتم خود زندگیم جور بود که دولی سوالی دیگر بریم در اطراف این حالی دیگر زست جنگ نه اینجا اومدیم این دو سال میشه که اینجا فاده این بیزن نوشت بیار چیزه نه نمای ما رو ما جیدیم.